شنوندگان عزیز، در این بخش خبری من نازی عظیما مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان می‌رسانم. امروز مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت سرزمین آسیای جنوب شرقی تیمور شرقی به عنوان 191مین عضو سازمان ملل متحد رأی موافق داد. این رأی‌گیری مجمع عمومی که با تحسین حاضران همراه بود، پس از 3 سال اداره تیمور شرقی توسط سازمان ملل و در پی انتقال مرگبار قدرت از حکومت اندونزی انجام گرفت. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان 2 پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را در کلات سیکور و تلیل بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غربی صورت گرفت. گشتی‌های نیروی هوایی انگلستان و آمریکا به طور منظم 2 منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق را در کنترل خود دارند. عراق این ممنوعیت را که توسط سازمان ملل برقرار شده به رسمیت نمی‌شناسد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه امروز هر گونه تأخیر در بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به عراق را اشتباهی نابخشودنی خواند. ایوانوف با اشاره به اینکه روسیه هیچ دلیل مشخصی در پرونده مربوط به تولید سلاح‌های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی عراق که توسط دولت انگلستان منتشر شد نیافته است، گفت روسیه همچنین هیچ مدرکی در مورد وجود رابطه میان عراق و شبکه تروریستی القاعده در دست ندارد. اظهارات ایوانوف در حالی انجام می‌گیرد که مارک کراسمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، برای جلب حمایت فرانسه در مورد صدور 1 قطعنامه شدیدتر علیه عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل در پاریس به سر می‌برد. کراسمن قرار است فردا وارد مسکو شود. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مدرن این کشور و نیز نخستین انتخاباتی است که در دوران حکومت سلطان محمد ششم برگزار می‌شود. 14 میلیون نفر از جمعیت 29 میلیونی مراکش صلاحیت رأی دادن دارند و 10% از نامزدان نمایندگی مجلس زن هستند. در حال حاضر تعداد نمایندگان زن در مجلس مراکش 2 نفر است. امروز هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه 2 عضو سازمان حماس شرکت کردند. این 2 تن دیروز در شهر غزه بر اثر حملات هلیکوپترهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل امروز اعلام کرد که ارتش در این عملیات موفق نشد. هدف واقعی یعنی محمد دیف را که گفته می شود سازنده بمب‌های حماس است نابود کند. محمد دیف که همراه با 2 سرنشین دیگر در اتومبیلی هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت، مجروح شد. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطین، بر اثر این حمله 27 نفر مجروح شدند. هواداران سازمان حماس در تشییع جنازه امروز خواستار انتقام شدند. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می‌پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می‌گیرد. در پیامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش از برگزاری این اجلاس به همتایان خود فرستاد، اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در راهی ناهموار به سوی بهبود قدم گذاشته است. در این پیام سطح رشد در سال آینده برای آمریکا 3.7% پیش بینی شده است. ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و ایتالیا اعضای دیگر کشورهای گروه 7 هستند. در مذاکرات امروز نمایندگان کشور روسیه نیز شرکت دارند. سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی امروز در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفت در سال 1995 نیروهای مزدور خارجی در سرپرنیتسا دست به کشتار عمومی زدند. میلوشویچ در 2 روز از دور دوم محاکمات خود که برای رسیدگی به نقش او در کشتارهای بوسنی و کرواسی تشکیل شده است، گفت بخشی از نقشه این کشتار توسط جاسوسان فرانسوی و رهبران مسلمان بوسنی طرح شده بود تا سربی‌ها را مورد نفرت جهان قرار دهند. دادستانان دادگاه لاهه روز گذشته میلوشویچ را به دلیل شرکت نیروهای وزارت کشور عربستان ببخشید نیروهای وزارت کشور سربستان در این عملیات با کشتار حدود 8000 مسلمان در سرپرنیتسا مربوط دانستند. پس از توضیحات میلوشویچ، اولین شاهد دادگاه که از اعضای حزب دموکراتیک سرب و اهل کرواسی است، در حالی که هویت و صدای او به دلایل امنیتی از نظرها پوشیده بود، برای شهادت فراخوانده شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری امروز رسیدیم و از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبری با آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. بخش بعدی در 25 دقیقه دیگر.
پنجم مهر ماه 1381 خورشیدی است. روز جمعه بسیار خوبی را برای شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی آرزو می کنم. امیدوارم که در یک ساعت گذشته برنامه های ما را پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در دو ساعتی که از بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی باقی است. در اینجا مانند هر روز می رسیم به خبرهای ورزشی. روز پنجشنبه پرچم‌های کشورهای شرکت کننده در 14 دوره بازی‌های آسیایی در دهکده این بازی‌ها در بوسان کره جنوبی برافراشته شد. بازی‌های آسیایی روز یکشنبه با مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود. اما امروز جمعه آخرین گروه ورزشکاران و مقام‌های ورزشی کره شمالی وارد بوسان شدند. شاخص‌ترین چهره در میان گروه 312 نفری کره شمالی ری میونگ هو، بسکتبالیست 2 متر و 35 سانتی متری این کشور است. روز شنبه حدود 350 نفر از هواداران کره شمالی نیز با کشتی به بندر بوسان خواهند رسید. حضور کره شمالی در خاک همسایه جنوبی خود که با برافراشته شدن پرچم و نواخته شدن سرود کمونیستی این کشور همراه است، جنب و جوش فراوانی در بوسان به راه انداخته است. انتظار می رود ورزشکاران کره شمالی دست کم 10 مدال طلا را از میان 419 مدال موجود به چنگ آورند. کره شمالی تا پیش از شرکت در این مسابقات از شرکت در مسابقات ورزشی بزرگ در همسایه جنوبی خود خودداری می کرد. اما خبر دیگر آنکه تیم فوتبال افغانستان پس از یک سفر طاقت فرسای 5 روزه پنجشنبه برای شرکت در بازی‌های آسیایی به بوسان رسید. تیم 19 نفره افغانستان که 5 مقام رسمی هم آن را همراهی می کنند با اتوبوس به کراچی سفر کرد و از آنجا با هواپیما از طریق بانکوک و سئول وارد بوسان شد. تیم افغانستان در نخستین بازی رسمی خود پس از 18 سال فردا رو در روی ملی پوشان ایران قرار خواهد گرفت. حضور تیم افغانستان در بازی‌های آسیایی با کمک 40,000 دلاری فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا ممکن شده است. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید هیچ شناختی از افغان‌ها نداریم و با این وضعیت نمیتوانم بگویم چه اتفاقی خواهد افتاد. بیشتر بازیکنان تیم افغانستان مهاجرانی هستند که سالها دور از میهنشان در کشورهای همسایه زندگی کرده‌اند و فوتبال را آموختند. پس از بازی ایران و افغانستان تیم ملی ایران سه‌شنبه هفته آینده با لبنان بازی می‌کند. و در آخرین بازی مقدماتی هم تیم ملی قطر حریف ایران خواهد بود. زمان این بازی شنبه 13 مهر ماه است. اگر ایران بتواند تیم اول گروه مقدماتی بشود، در مرحله 1/4 نهایی با تیم اول گروهی که کویت، کره شمالی، هنگ کنگ و پاکستان در آن حضور دارند بازی می کند. در مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی بوسان 6 گروه 4 تیمی هست که 6 تیم اول و 2 تیم از بهترین تیم‌های دوم به مرحله 1/4 نهایی صعود می‌کنند. و در اینجا برنامه لیگ باشگاه‌های اروپا را به آگاهی شما شنوندگان گرامی می‌رسانم. بازی‌هایی که فردا در سری آ لیگ برتر باشگاه‌های ایتالیا انجام می‌شود. یوونتوس در برابر پارما و لاتسیو در برابر میلان. در هفته 8 لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان فردا لیدز با آرسنال بازی دارد، ساندرلند با استون ویلا، منچستر سیتی با لیورپول، چارلتون با منچستر یونایتد، بولتون با ساوثهمپتون، چلسی با وست هم، اورتون با فولام، تاتنهام با میدلزبرو و بیرمنگام با نیوکاسل. در لالیگا لیگ باشگاه‌های اسپانیا فردا این بازی‌ها انجام می‌شود: وایادوید رئال مادرید، بتیس بارسلونا، اوساسونا سوسیداد، بیلباو مایورکا، آلاوز لاکرونا، والنسیا رایو ویکائو، ریسینگ سانتاندر، ویارئال و اسپانول سویل. و سرانجامی که در جام باشگاه‌های قهرمانی آلمان بوندسلیگا فردا شاهد این بازی‌ها خواهیم بود: هامبورگ اشتوتگارت، بایر لورکوزن، بایرن مونیخ، دورتموند مونشن گلادباخ، کتبوس وولسبورگ و مونیخ 1860 هرتا برلین. اگر که شما جزو دوستداران هنر باشید و اگر که در جستجوی آثار هنرمند مورد علاقه خود چه می کنید؟ می دانستید که با جستجو در یک سایت می توانید با دادن اسم هنرمند مورد نظرتان فهرست همه موزه هایی که آثار این هنرمند را نمایش می دهند به دست آورید؟ همکارم بهنام ناطقی در نیویورک در گزارش اینترنت امروز از جمله درباره این سایت جستجوگر هنری می گوید.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک دانشنامه اینترنتی درباره آثار هنری عرضه شده در موزه ها، اما قبل از آن نگاهی به دو سایت تازه فارسی. نشریه ماهانه میهن که در پاریس منتشر می شود از دیروز بر روی اینترنت قرار گرفت. گردانندگان آن اعلام کردند که سایت mihan.net را هفته یک بار به روز خواهند کرد. در این سایت مقالاتی می‌یابیم مشابه مقالات سایت‌های خبررسانی ایرانی با گرایش‌های چپ. سرمقاله سایت از آقای علی کشتگر، اتحاد همه جمهوری‌خواهان ایران، صرف نظر از گرایش سیاسی علیه جمهوری اسلامی را خواستار شده است. آقای علی کشتگر در مقاله مفصلی که با تاریخ پنجشنبه 4 مهر ماه در سایت mihan.net نگاشته است می نویسد: جمهوری اسلامی زمانی است که به فاز بحرانی حیات خود قدم گذاشته. با این همه هواداران دگرگونی و اصلاحات در جمهوری اسلامی را عمدتاً کسانی تشکیل می دهند که به هیچ وجه خواستار دگرگونی اساسی در جدا کردن نهاد دولت از دین نیستند و بر این توهم پای می فشارند که می توان دولت دینی را با آزادی های فردی و سیاسی و حقوق شهروندی سازگار کرد. امریکا تجربه های گوناگون تاریخی تا کنون بارها خلاف آن را به اثبات رسانده بدون آنکه استثنایی در این قاعده پیدا شود. پایان نقل قول از آقای علی کشتگر در سایت جدید mihan.net. از جمله مطالب عرضه شده در نخستین هفته کار سایت mihan.net متن کامل منیفست جمهوری خواهی آقای اکبر گنجی و مقالاتی است از آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، آقای دکتر محمد ملکی و آقای حمیدرضا برهون. متن کامل نامه انتقادآمیز دانشجویان و عضو دفتر تحکیم وحدت به رهبر جمهوری اسلامی را نیز میتوان در این سایت مطالعه کرد و همچنین گزارشی از کرمان درباره جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت شاه نعمت الله ولی در ماهان. سایت فارسی زبان تازه دیگری که از هفته گذشته شروع به کار کرد یک سایت علمی است مختص درج اخبار و مطالب درباره نجوم، فضانوردی و اخترشناسی. علاقمندان به مطالعات فضایی و نجومی می توانند از طریق آدرس www.parssky.com parssky یک کلمه به این سایت مراجعه کنند. از ابتکارات این سایت این است که مقالاتی که کاربران از نشریات خارجی درباره نجوم و فضاشناسی ترجمه می کنند را منتشر می کند و علاوه بر آن پیوندهایی هم به سایت های دیگر فضاشناسی و نجوم در آن عرضه می شود. از جمله پیوندی به مجله نجوم و سایت اینترنتی آن که در ایران میزبانی می شود با نام nojum.ir. برای مطالعه گزارش و خبر درباره فضاشناسی و نجوم می توان از طریق آدرس www.parssky.com به سایت Parssky مراجعه کرد. Artcyclopedia که از طریق آدرس اینترنتی www.artcyclopedia.com artcyclopedia.com با آن میتوان دسترسی پیدا کرد، میخواهد کاملترین و مؤثرترین راهنمای اطلاعات درباره آثار هنری اساتید برجسته تاریخ جهان در موزه ها باشد به روی اینترنت. در بانک اطلاعاتی ارزشمندی که آرتسایکلوپیدیا گرد آورده است، در حال حاضر 24,000 پیوند قرار دارد به 80,000 اثر هنری از 7,500 هنرمند. آرتسایکلوپیدیا در واقع یک موتور جستجو یا سرچ انجین است، اما برخلاف یاهو یا گوگل که موتورهای جستجوی عمومی هستند، آرتسایکلوپیدیا یک موتور جستجوی اختصاصی برای یافتن آثار هنری در سایت‌های اینترنتی موزه‌ها به وجود آورده. ولی مانند موتورهای جستجو، سرویس‌های دیگری هم به کاربران خود عرضه می‌کند. مثلا زیر عنوان موزه‌های جهان می‌توان مجموعه کامل از پیوندها را پیدا کرد به سایت‌های موزه‌ها در آمریکا و اروپا که بر اساس ایالت و کشور تقسیم بندی شده‌اند. زیر عنوان آرت هدینگز آخرین اخبار هنری را از خبرگزاری‌ها و همچنین از منابع اختصاصی مثل مایند آیلند گردآوری می‌کند. برای استفاده از موتور جستجوی این سایت کافی است که نام هنرمند مورد نظر خود را در محل مخصوص وارد کنیم. در صورتی که اسم هنرمند مورد نظر را صحیح تایپ زده باشیم، ما را به صفحه از لینک‌های متعدد راهنمایی می‌کند به سایت موزه‌های مختلف که اثری از آن هنرمند را در آن جای دادند با نام آن اثر و تاریخ ساخت آن. علاوه بر این پیوندها، سایت آرتسایکلوپیدیا در معرفی هنرمند مورد نظر فهرستی از هنرمندان دیگری را که بر وی تأثیر گذاشتند یا با او هم دوره یا هم سبک بودند را نیز ارائه می‌دهد که همه به صورت هایپرلینک ظاهر می‌شوند. با کلیک زدن روی اسامی این هنرمندها می‌توان به صفحه مخصوص خود آنها و فهرست آثار آنها در سایت موزه‌ها به روی اینترنت رهنمون شویم. حالا اگر به جای هنرمند در جستجوی تابلو خاصی باشیم، می توانیم با وارد کردن نام آن ببینیم در کدام موزه نگهداری می شود و عکسی از آن را بیابیم و شاید شرح مختصری که در سایت آن موزه درباره آن تابلو نوشته اند را نیز بتوانیم بخوانیم. مرکز سایت آرتسایکلوپیدیا در کالگری کانادا است و هزینه آن از گذاشتن آگهی و همچنین از طریق فروش پوستر نقاشی ها تامین می شود. سایت artcyclopedia.com مرجع قابل استفاده برای همه علاقمندان به هنر، به خصوص دانشجویان رشته تاریخ هنر است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فصل سرما اندک اندک شروع می شود و مسئله تب و سرماخوردگی کودکان از گرفتاری های عمده والدین است. اما افزون بر اینها مسئله لوزه هم هست. دکتر منصور مصلحی در دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی از ورم لوزه می گوید.
و ورم لوزه ها در بچه ها بسیار شایع است و بسیار هم باعث نگرانی پدر مادرها میشه و من در چند سال اخیر دیدم که خیلی از پدر مادرها مخصوصا بعد از اینکه تورم لوزه در بچهشون دو سه بار در طی زمستان تکرار میشه و دچار دردسر میشن، بچهشون تب میکنه، باید دارو بدن، به پزشک فشار میارن که وسیله فراهم بکنه برای اینکه لوزه ها رو در بیارن. این در آوردن لوزه یکی از شایع‌ترین خواسته های پدر مادرها است که بچه هاشون دچار تورم لوزه میشن، مخصوصا که این را هم شنیدن که تورم لوزه ها اگر به علت میکروبی به اسم استرپتوکوک باشه میتونه باعث ناراحتی های قلبی و کلیوی هم بشه. ولی تمام بررسی هایی که توسط دانشکده های مختلف و مراکز تحقیقی مختلف انجام شده در مورد برداشتن لوزه ها این نتیجه رو به دست داده که در آوردن لوزه ها به هیچ وجه کمک زیادی نمی کنه به اینکه بیماری اصلی از بین بره. به این معنا که تورم لوزه و چرکی شدن لوزه ها فقط یک قسمت از گرفتاریه که ما داریم. گرفتاری عمده عفونت حلق است که باعث میشه که میکروب استرپتوکوک در اونجا بمونه و از اونجا وارد خون بشه و در آوردن لوزه این مشکل رو به هیچ وجه حل نمیکنه. علاوه بر این در آوردن لوزه باعث نمیشه که گوش درد و عفونت گوش کاهش پیدا کنه، در حالی که در آوردن لوزه میتونه بعداً گرفتاری های عمده ایجاد بکنه، برای اینکه لوزه ها دو تا قده لنفی بزرگ هستن که در ایجاد و حفظ مکانیزم دفاعی بدن نقش عمده ای دارن و در آوردنشون در بچه ها قدرت مقاومت بچه رو در مقابل بیماری عفونی کاهش میده. و در این حال باید به این نکته هم توجه کنیم که حجم لوزه ها بعد از سن 6 سالگی تدریجا کاهش پیدا میکنه، در نتیجه اگر یه بچه لوزه هاش اونقدر بزرگ نشده باشه که مانع تنفس کردنش یا بلعیدن غذاش بشه، هیچ ضرورتی نداره که لوزه هاش در آورده بشه. فقط بایستی که هر بار این لوزه ها عفونی میشن به مدت 10 روز از آنتی بیوتیک به مقدار کافی و کامل استفاده بشه.
و اما پس از گزارش اینترنت و دانستنی‌های پزشکی، گزارشی را درباره هنر می‌شنویم. از روز جمعه جشنواره‌ای 3 روزه در شهر کلن آلمان شروع به کار کرده که عنوانش نخستین جشنواره فیلم‌های ویدیویی در خارج از کشور است. در این جشنواره 20 فیلم کوتاه و بلند ایرانی به نمایش در می‌آید که بیشتر آنها را فیلمسازان جوان ساختند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی از کلن گزارش می‌دهد.
در میان برنامه‌های کوچک و بزرگی که قرار است در اوائل فصل پاییز در آلمان به مرحله اجرا درآید، یکی نیز جشنواره فیلم‌های ویدیویی است که از روز جمعه فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده است. در کنار نمایش فیلم‌های ساخته شده در خارج از کشور، 5 سخنرانی و نشست‌های بحث و گفتگو نیز با کارگردانان در چارچوب این فستیوال انجام می‌شود. احمد نیکازر، برگزارکننده اصلی این جشنواره، در گفتگو با رادیو آزادی عمده‌ترین هدف این حرکت فرهنگی اجتماعی را تشویق و ترغیب جوانان به فیلمسازی ذکر کرده است.
من با توجه به شناختی که از فیلمسازهای ایرانی دارم در اطراف خودمون و یا در کشورهای دیگه اروپا و آمریکا و کانادا، متوجه شدم که بعضی از این فیلم‌ها ساخته به اصطلاح جوانایش که واقعا اینا با جدیت و با پشتکار خیلی زیادی دست به یک چنین حرکت هایی زدن و از اونجایی که به حال من یک جوری به یاد جوانی های خودمون افتادم که واقعا با چه علاقه فیلم های 8 میلیمتری و اینا می ساختیم و همیشه هم دوست داشتیم که به هر حال این همه کاری که می کنیم به جای اینا انعکاس پیدا کنیم. یه جوری فکر کردم که لازم هستش که من این امکان رو فراهم بکنم که بتونیم یک گرد همایی در حقیقت با این بچه ها داشته باشیم و اینا بتونن در یک جایی کاراشون رو عرضه بکنن و یک ارتباط به اصطلاح تنگاتنگی نزدیکتری بین ما و تماشاگرها و این فیلمسازا به وجود بیاد. البته بعضی از این فیلم ها فیلم های شناخته شده ایست، مثل فیلم دلفین. فیلم سازای دیگه هم هستن که فیلم هاشون مثلا خانم پانتا هست که اولین فیلم ایشون هستش که در یک فستیوال مربوط به زنان که در شهر کل انجام میشه به نام جشنواره جهانی فیلم سازای زن انتخاب شده فیلم ایشون و به هر حال این نشون از یک امیدی در ما، یک نشان از امیدواری است که جوانها در این رشته، جوانهای ایرانی در این رشته ها همچنان فعال هستن، همچنان پیشتاز هستن.
جشنواره فیلم های ویدیویی علاوه بر جوانان به نقش زنان سینماگر در خارج از کشور نیز توجه کرده و به این خاطر این فستیوال آخرین روز برنامه خود را اختصاص داده است به نمایش فیلم‌های برگزیده فیلمسازان زن.
مسئله فعال بودن زنان در زمینه‌های مختلف، چه تئاتر چه فیلمسازی، از طرف زنان ایرانی خیلی چشمگیر هست. ولی وقتی نگاه کردیم برای یک بررسی که ما ببینیم به دور از تعصب فیلم زنانه یا فیلم مردانه، واقعا خواستیم بررسی بکنیم ببینیم چه مقدار کار شده، چه مقدار کار موجود هست. من دیدم واقعا در این زمینه زنان خیلی فعال هستن، خیلی ابراز وجود کردن و در تمهایی که کار کردن، مخصوصا تمهاییست که خود زنان راجع به مسائل خود زنان هست، خیلی چشمگیره. به همین دلیل اصلا یک بخش از برنامه ما، یعنی روز یک برنامه روز یک شنبه ما، مربوط میشه به زنان. خانم نیلوفر بیضایی سخنرانی خواهند داشت تحت عنوان رد پای زنان فیلمساز در خارج از ایران، و همچنین خانم پانتا که خودش سه تا از فیلم ها شما نمایش میدیم و گفتم یکی از فیلماش با انتخاب شده برای این جشنواره فیلمسازان زن در کل، ایشون حضور خواهد داشت با سه تا از فیلماش و سه فیلم از خانم منصوره صبوری نشون میدیم که ایشون در امریکا هستن، یکی از فیلمسازهای خیلی فعال زن در امریکاست که کاراش در سطح دانشگاه های امریکا بهش مطرحه و بهش از طرف دانشگاه امریکا کمک میشه برای اینکه بتونه این فیلماشو تهیه بکنه. در نتیجه روز یک شنبه ما برمیگرده واقعا، یعنی یک روز رو اختصاص دادیم به زنان فیلمساز و فیلم هایی که در رابطه با تم زنان کار شده.
جشنواره فیلم های ویدیویی. دوستان و شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که از آغاز برنامه امروز تا این لحظه همراه رادیو آزادی و همراه من اردوان نیکنام بوده اید. بقیه برنامه امروز همکارم بهمن باستانی میزبانتان خواهد بود. آقای باستانی سلام.
سلام، خسته نباشید آقای نیکنام. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و امیدوارم که در هر جا هستند دل خوش، روحیه شاداب و آب و هوای خوب داشته باشند و آماده شنیدن یک ساعت و نیم باقی مانده برنامه امروز و امشب رادیو آزادی. آقای نیکنام، ترانه چه داریم؟
ترانه‌ای داریم از امید، به امید امیدوار بودن همه شنوندگان ما.
وقتی که در نگاه تو رو عشق دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، در این بخش خبری من نازی عظیما مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان می‌رسانم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان دو پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را در کلات سیکور و تلیل بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غرب صورت گرفت. گشتی‌های نیروی هوایی انگلستان و آمریکا به طور منظم دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق را در کنترل خود دارند. عراق این ممنوعیت را که توسط سازمان ملل برقرار شده به رسمیت نمی‌شناسد. امروز سه نماینده کنگره آمریکا وارد بغداد شدند. مأموریت این هیئت یافتن راه حل دیپلماتیک برای تعیین این مسئله است که آیا عراق سلاح کشتار همگانی تولید می‌کند یا خیر. این نمایندگان دیوید بونیور، مایک تامسون و جیک مکدرمات از حزب دموکرات آمریکا هستند. هدف دیگر این هیئت به دست آوردن شناخت بیشتر از وضعیت انسانی در عراق است. مکدرمات کسی است که صدام حسین را ترغیب کرد با ورود بی‌قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق موافقت کند. امروز هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه دو عضو سازمان حماس شرکت کردند. این دو تن دیروز در شهر غزه بر اثر حملات هلیکوپترهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل امروز اعلام کرد که ارتش در این عملیات موفق نشد هدف واقعی، یعنی محمد دیف را که گفته می شود سازنده بمب‌های حماس است، نابود کند. محمد دیف که همراه با دو سرنشین دیگر در اتومبیلی هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت، مجروح شد. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی، بر اثر این حمله 27 نفر مجروح شدند. هواداران سازمان حماس در تشییع جنازه امروز خواستار انتقام شدند. امروز مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت سرزمین آسیای جنوب شرقی تیمور شرقی به عنوان 191مین عضو سازمان ملل متحد رأی موافق داد. این رأی گیری مجمع عمومی که با تحسین حاضران همراه بود، پس از 3 سال اداره تیمور شرقی توسط سازمان ملل و در پی انتقال مرگبار قدرت از حکومت اندونزی انجام گرفت. حمید کرزای رئیس دولت افغانستان امروز در آغاز سفر خود به 3 کشور شبه جزیره عربی وارد شهر جده شد. کرزای قرار است پیش از سفر به قطر و امارات متحده عربی با رهبران عربستان سعودی دیدار و مذاکره کند. به گفته مشاوران، رئیس دولت انتقالی افغانستان در این ملاقات‌ها درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی با رهبران عرب گفتگو خواهد کرد. عربستان، امارات متحده عربی همراه با پاکستان تنها 3 کشوری بودند که دولت طالبان را به رسمیت شناختند. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مدرن این کشور و نیز نخستین انتخاباتی است که در دوران حکومت سلطان محمد ششم برگزار می‌شود. سلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی، امروز در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفت در سال 1995 نیروهای مزدور خارجی در سرترنیتسا دست به کشتار عمومی زدند. میلوشویچ امروز توضیحات خود را در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل به پایان رساند. دور دوم محاکمه میلوشویچ که به بررسی نقش او در جنگ‌های بوسنی و کرواسی و کشتار 8000 مسلمان مربوط می‌شود، از دیروز آغاز شده است. میلوشویچ در سخنان خود کشورهای غربی را عامل ایجاد جنگ در آغاز دهه 90 معرفی کرد. پس از توضیحات میلوشویچ، دادستانان اولین شاهد را به دادگاه فراخواندند. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می‌پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می‌گیرد. در پیامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش از برگزاری این اجلاس به همتایان خود فرستاد، اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در راهی ناهموار به سوی بهبود قدم گذاشته است. در این پیام، سطح رشد در سال آینده برای آمریکا 3.7% پیش بینی شده است. و رودولف شوستر، رئیس جمهوری اسلواکی روز جمعه رسما از نیکولاس زوریندا نخست وزیر این کشور خواست تا دولت جدید را تشکیل دهد. پس از انتخابات هفته گذشته در اسلواکی، حزب اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری نخست وزیر تازه مذاکراتی را برای ائتلاف با احزاب راست میانه این کشور آغاز کرد. پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا از هدفهای اصلی این ائتلاف است. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان این بخش خبری امروز رسیدیم. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبری با آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. بخش بعدی خبری در تا 26 دقیقه دیگر خواهد بود.
ادامه برنامه امشب رادیو آزادی را با گزارش‌های از مهمترین رویدادهای چهارگوشه جهان شروع می‌کنیم. خاورمیانه همچنان بحرانی است. محاصره نظامی یاسر عرفات رهبر فلسطینیان همچنان ادامه دارد و نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر عملی نبودن اجرای قطعنامه سازمان ملل تأکید می‌کند. درباره مخالفت‌ها با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به عراق گزارشی داریم. به سفر حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان به دو کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناختند می‌پردازیم و به بحران نظامیان در ساحل عاج می‌رسیم. برنامه‌های ثابت رادیو آزادی هم که شنوندگان همیشه خودش را خواهد داشت و در نیم ساعت بعدی خواهید شنید، معرفی کتاب، گزارش علمی و جامعه مدنی و حقوق بشر. جزئیات دیگر را در ادامه برنامه با آگاهی شما خواهم رساند. محاصره نظامی یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله ادامه دارد و امروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر اجرا نکردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که سه‌شنبه گذشته صادر شد تأکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه گذشته از اسرائیل خواست که از مناطق فلسطینی نشین فوراً عقب نشینی کند و به محاصره نظامی مقر عرفات پایان دهد. دیروز هم کوفی انان دبیرکل سازمان ملل اسرائیل را فراخواند که اقدامات نظامی جاری علیه فلسطینیان را متوقف کند. فردا سالگشت انتفاضه قیام خیابانی فلسطینیان علیه اسرائیل است و به گزارش همکارم جمشید چالنگی پیش بینی می شود که اوضاع مناطق فلسطینی نشین بحرانی تر شود.
نماز جمعه امروز در بیت المقدس بدون بروز حادثه‌ای برگزار گردید. این در حالی است که سازمان‌های فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی اعلام کردند که فردا شنبه به مناسبت سالگرد آنچه که آغاز انتفاضه جدید فلسطینی ها نامیده می شود به برگزاری تظاهرات در مناطق فلسطینی می پردازند. در قاهره نیز سازمان ها و احزاب سیاسی مختلف برای برگزاری تظاهرات در میدان مرکزی شهر در روز شنبه از مردم دعوت به عمل آوردند. در فضای این گونه یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی همچنان در دفتر نیمه ویران خود در رام الله در محاصره نیروهای نظامی اسرائیل قرار دارد. دانیل کرتزر سفیر آمریکا در اسرائیل در دیدار با اریل شارون نخست وزیر این کشور ادامه محاصره عرفات را مورد انتقاد قرار داد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این ادامه محاصره عرفات را به سود صلح در منطقه ندانسته است. در این میان محمود عباس معروف به ابو مازن معاون عرفات در سازمان الفتح امروز به قطر رفته است تا آنگونه که پاره از مسئولان فلسطینی میگویند دوحه را تشویق به میانجیگری برای آزاد کردن عرفات از محاصره نیروهای اسرائیلی سازد. قطر در میان کشورهای عرب خلیج فارس از روابط نسبتاً بهتری با اسرائیل برخوردار است. هرچند قطر زیر فشار سازمان کنفرانس اسلامی رسماً اعلام کرده است که دفتر بازرگانی اسرائیل در دوحه را به حالت تعطیل درآورده است، اما پاره از منابع خبری در منطقه تأیید می کنند که دفتر مذکور همچنان در دوحه فعال است. چنانچه میانجیگری پشت پرده قطر به بیرون آمدن یاسر عرفات از محاصره منجر شود، تنها گامی برای جلوگیری از گسترش بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل برداشته شده است. گذر زمان در منطقه که افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به اسرائیل را نیز در بر دارد، به گونه است که هر روز امید به فروکش ساختن بحران اصلی خاورمیانه میان فلسطینی ها و اسرائیل و برقراری صلح پایدار میان طرفین را نسبت به روز پیش از آن کمتر می سازد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود از امروز بحران جاری فلسطینیان و اسرائیل در آستانه سالگشت انتفاضه. نه، این قابل قبول نیست. این کشوری نیست که ما می‌خواهیم. این جهانی نیست که ما می‌خواهیم بسازیم. مولی آیوینز، نویسنده شیکاگو تریبیون، مقاله خود در اعتراض به حمله نظامی آمریکا به عراق را با این عبارات شروع می‌کند. شاهد چنین برخوردی در مطبوعات انگلیس هم هستیم. برای نمونه در گاردین امروز به قلم سیمس میلن خلاصه‌ای از دو مقاله را از همکارم فریبا مودت می‌شنویم.
جیمز میل در مقاله‌ای در شماره امروز گاردین ضمن اشاره به برنامه دولت آقای بوش در امور امنیت ملی میگوید چکیده سند مذکور حاکی از آن است که ایالات متحده در آینده به هیچ دولت یا قدرتی اجازه رقابت نخواهد داد، پایگاه‌هایش را بیش از پیش در سراسر جهان گسترش و در صورت لزوم از بازوی نظامیش برای حملات یک جانبه جهت ترغیب سایرین به دنبال روی از آمریکا استفاده خواهد کرد. شیمس میل می‌افزاید در حالی که دستگاه رهبری بوش روشن ساخته است که تغییر رژیم در عراق با توسل به زور، بی توجه به وجود یا فقدان قطعنامه‌های سازمان ملل و علی‌رغم توافق صدام با بازرسی تسلیحاتی این کشور پیش خواهد رفت، در بریتانیا تونی بلر نخست وزیر که با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران و نیز افکار عمومی روبروست، به قصد و به دروغ در صدد آن است که دیگران را متقاعد سازد که هدف از هر گونه اقدام نظامی علیه عراق از میان بردن سلاح‌های نابودی جمعی تحت نظارت سازمان ملل متحد است. شیمس میل ضمن اشاره به اینکه آقای ریف رامسفلد وزیر دفاع آمریکا 16 سال پیش در دیداری از بغداد مراتب حمایت آمریکا از صدام حسین را به وی ابلاغ کرده و در همان روز شاهد حمله شیمیایی عراق علیه سربازان ایرانی بود، می‌افزاید حال وی با همان حدت و شدت خواهان سقوط متحد سابقش است و در این میان آقای بلر در تلاش جلب افکار عمومی به توافق بر سر جنگ. در هفته جاری مالکم ریفکینز وزیر خارجه سابق بریتانیا ضمن اشاره به توجیهات آقای بلر خاطر نشان ساخت که امروز عراق نسبت به روزهایی که آمریکا و بریتانیا آن را مسلح می کردند خطری بزرگتر محسوب نمی شود، بلکه به دنبال 12 سال تحریم اقتصادی و 7 سال بازرسی‌های تسلیحاتی به مراتب تضعیف شده است. میل در اشاره به نقش سازمان ملل در این میان می افزاید سازمان ملل احتمالاً در قطعنامه‌ای تلویحاً به استفاده از زور اشاره خواهد کرد، به گونه ای که آمریکا بعداً بتواند تحت لوای آن حمله به عراق را توجیه کند. نویسنده گاردین می‌افزاید این امر تنها بیش از پیش به اعتبار سازمان ملل به عنوان نمود قدرت آمریکا برای استفاده از آن لطمه خواهد زد. پیامد حمله احتمالی آمریکا علیه عراق برای جهانیان این خواهد بود که خطر جنگ، جنگ‌های ناگهانی و بی‌مقدمه و در نتیجه رقابت بر سر ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی افزایش خواهد یافت و برای عراق این امر به منزله مصیبت‌هایی است افزون بر آنچه که تاکنون تحریم‌های اقتصادی علیه مردم این کشور به بار آورده. شیمس میل در خاتمه می‌گوید برای آمریکا این جنگ ارتباطی به عراق ندارد، بلکه هدف آن اعمال سیاست‌های نوین ایالات متحده و تغییر شکل کل منطقه است. از سوی دیگر نشریه شیکاگو تریبیون در مقاله‌ای به قلم مالی آیوینز می‌نویسد ایالات متحده هنوز هم توسط مردم این کشور اداره می‌شود و نقش دولت خدمت به آنان است و در این رابطه امپریالیسم و جنگ طلبی در میان سنت‌ها و ارزش‌های مردم آمریکا قرار ندارد. آیوینز می‌افزاید آمریکا نیازی به تسلط بر جهان ندارد، بلکه مردم آن خواهان و نیازمند همکاری با جهانیانند، خواهان دستیابی به راه حلی جز کشتارند. و دولت آمریکا نباید به نام مردم این کشور، با هزینه مردم این کشور و با خون کودکان این کشور اهداف خود را دنبال کند. ایوینز در ادامه می نویسد برنامه دولت آقای بوش برای تسلط بر جهان تنها به احساسات ضد آمریکایی و تعصبات ناشی از آن و گسترش تروریسم دامن می زند و اقتصاد آمریکا را بیش از پیش در تنگنا می گذارد.
زمزمه هایی به گوش می رسد از هماهنگی اقدامات اپوزیسیون اوکراین با اعلام اتهام آمریکا علیه لوکاشنکو رئیس جمهوری ناهمساز این کشور با آمریکا در پیوند با عراق. اما این زمزمه ها بر پایه گزارش های واقعی یا صرفا شایعه باشد، باز در لرزان شدن آقای لوکاشنکو بر مسند ریاست جمهوری اوکراین تغییر ایجاد نمی کند. آمریکا اوکراین را متهم کرده که به عراق سیستم های رادار ضد هوایی فروخته. اوکراین این را تکذیب کرده، اما همزمان اپوزیسیون اوکراین به رئیس جمهوری 3 روز مهلت داده که استعفا دهد. گزارشی داریم از مانی کسروی در این زمینه.
احزاب مخالف دولت فعلی اوکراین خواهان استعفای هرچه سریعتر لئونید کوچما از سمت ریاست جمهوری این کشور شدند. روز گذشته رهبران 3 حزب بزرگ اپوزیسیون با حضور در کاخ ریاست جمهوری پیام خود را تسلیم وی کرده و به لئونید کوچما 3 روز فرصت دادند تا وی داوطلبانه استعفا دهد. رئیس جمهور اوکراین متهم به رشوه‌خواری، دزدی و نقض مقررات سازمان ملل متحد در رابطه با تحریم رژیم عراق شده است. در همین رابطه یولیا تیماشنکو رهبر ائتلاف نیروهای اپوزیسیون در جمع خبرنگاران با ارائه مدارک و شواهد گفت که این اسناد نشان دهنده آن است که لئونید کوچما شخصا مسئول ارسال اسلحه و تجهیزات جنگی به عراق است، از جمله امضای وی در چندین قرارداد مربوط به صدور رادارهای نظامی کالچوگا دیده می شود. تیماشنکو همچنین خاطر نشان کرد نقض مقررات سازمان ملل متحد در رابطه با تحریم عراق و رهبری نادرست کوچما می تواند اوکراین را منزوی کرده و مورد تحریم جامعه بین الملل قرار دهد. تیماشنکو افزود اگر در ظرف 3 روز آینده رئیس جمهور اوکراین استعفا ندهد، احزاب اپوزیسیون اعتصاب عمومی در این کشور را سازمان خواهند داد. در همین حال نمایندگان پارلمان اوکراین نیز خواستار حضور وزیر دفاع این کشور در نشست بعدی پارلمان و توضیح در رابطه با صدور تسلیحات نظامی به عراق شدند. ریچارد باوچر نماینده وزارت امور خارجه آمریکا نیز در همین رابطه گفت که ایالات متحده به دقت رویدادهای اوکراین را زیر نظر دارند و مسئله رابطه رئیس جمهور اوکراین در صدور رادارهای نظامی به عراق را مد نظر قرار می‌دهند. به خاطر نشان کرد که ظرف چند روز آینده یک هیئت بلندپایه برای گفتگو با مقامات اوکراین وارد کیف خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
مهلت 3 روزه به لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین برای استعفا، گزارشی بود از مسکو. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان به عربستان سعودی رفته است، سفری که ظاهراً فارغ از تهدیدهای نظامی آمریکا و بریتانیا علیه عراق صورت گرفته و اساساً برای تحکیم روابط افغانستان با عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و دریافت کمک از آنها برای بازسازی افغانستان است. به گزارش همکارم جمشید چالنگی، آقای کرزای از عربستان به قطر و امارات متحده عربی سفر می‌کند.
در میان تنش حاکم بر منطقه خلیج فارس که در ارتباط با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در حال گسترش است، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان وارد جده شد. این دیدار تنها دیدار میان رهبران دو کشور در منطقه در روزهای اخیر است که در آن احتمالاً مسئله عراق مورد گفتگو قرار نمی‌گیرد. آقای کرزای به جده رفته است تا عبدالله بن عبدالعزیز را تشویق سازد 220 میلیون دلار کمک‌های تعهد شده عربستان را در کنفرانس توکیو برای بازسازی افغانستان در اختیار کابل قرار دهد. ریاض تاکنون 20 میلیون دلار از این مبلغ را پرداخت کرده است. دیدار کرزای از عربستان در حاشیه بحران روبه گسترش عراق در منطقه صورت می‌گیرد. در مسیر این بحران روزنامه سعودی از شرق الاوسط خبر از آن داده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صدام حسین رئیس جمهوری عراق پیام دادند که برای جلوگیری از درگیر ساختن منطقه با بحرانی تازه و حمله نظامی آمریکا به عراق از سمت خود داوطلبانه کنارگیری کند. این روزنامه می نویسد این پیام در دیدار ماه گذشته حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر از بغداد به صدام حسین ارائه گردید. در آن زمان مطبوعات بغداد بدون اشاره به این موضوع قطر را مورد تهدیدهای بی سابقه عراق قرار دادند. پیش از این روزنامه الاهرام به نقل از مقامات مصر نوشته است چنانچه صدام حسین داوطلبانه از سمت خود کنارگیری کند قاهره آماده است به او پناه دهد. روزنامه از شرق الاوسط نیز می نویسد علارغم نپذیرفتن پیشنهاد کشورهای عرب برای کنارگیری داوطلبانه صدام حسین از سمت خیش این پیشنهاد همچنان به قوت خود باقی است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اما نشانه های اختلاف و بحران در بخش دیگری از جهان بین اسپانیا و مراکش بر سر یک جزیره کوچک که نشان می دهد اختلاف بزرگی از این بحران دارد سرباز می کند. مسئولان دولت اسپانیا دولت مراکش را متهم به بحران آفرینی کردند و از سوی دیگر وزیر خارجه مراکش که قرار بود در مادرید با همتای اسپانیاییش ملاقات داشته باشد سفر خود به این کشور را لغو کرد و به نوبه خود اسپانیا را به تجاوز مجدد به حریم هوایی مراکش متهم کرد. بحران با اسپانیا انتخابات سراسری در مراکش را که امروز آغاز شده سخت تحت تأثیر قرار داده است. گزارشی داریم از احمد رعفت.
انتخابات مراکش که در زمان تهیه این گزارش در جریان بود به شدت تحت تأثیر بحران در روابط این کشور با اسپانیا قرار دارد. سه روز قبل از آغاز انتخابات ملاقاتی که قرار بود در مادرید بین وزرای خارجه دو کشور محمد بن عیسی و آنا پالاسیو انجام گیرد به دلیل عدم حضور وزیر مراکشی صورت نگرفت. محمد بن عیسی عدم حضور خود در مادرید را تجاوز یک هلیکوپتر نظامی اسپانیایی به حریم هوایی مراکش اعلام کرد. در مادرید گفته می شود پرواز این هلیکوپتر بر جزیره پرخیل یا لیل که حاکمیت آن در ماه ژوئیه گذشته به بحران بین دو کشور دامن زده بود و بالاخره با میانجیگری آمریکا با تفاهمی بر عدم حضور نظامی هر دو کشور در این جزیره به پایان رسید، به هیچ وجه مواد توافقنامه بین دو کشور را زیر پا نمی گذارد. وزیر خارجه اسپانیا آنا پالاسیو میگوید من از عکس‌العمل همتای مراکشی ام که در این دیدار برای گفتگو در مورد روابط آینده بین دو کشور حاضر نشد به شدت متعجبم و به ویژه لحن اطلاعی وزارت خارجه مراکش در رابطه با پرواز این هلیکوپتر که در چارچوب توافقنامه ماه ژوئیه گذشته انجام گرفته است را نگران کننده میدانم. خانم آنا پالاسیو میافزاید امیدوارم دولت آینده مراکش که در پیامد این انتخابات تشکیل خواهد شد نحوه برخورد دیگری با مسائل و مشکلات کنونی بین دو کشور داشته باشد و دست از بحران سازی بردارد. روزنامه های مادرید می نویسند دولت رباط سعی نمود از بحران روابطش با مادرید برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات سوء استفاده کند. روابط دو کشور و مسئله حاکمیت بر جزیره پرخیل یا لیل و شهرهای سئوتا و ملیا یکی از مقولات اصلی کارزار انتخاباتی اخیر در مراکش بود. کلی احزاب به ویژه حزب سوسیالیست و گروه‌های اسلامی اپوزیسیون بازگشت سئوتا، ملیا و چند جزیره نامسکونی دیگر که از بیش از 5 قرن پیش جزئی از اسپانیا به حساب می‌آیند را به مسئله اصلی کارزار انتخاباتیشان تبدیل کرده بودند. در محافل دیپلماتیک اسپانیا گفته می‌شود بیمان می‌رود که مراکش با بحران‌سازی در رابطه با اختلافات کنونیش با اسپانیا بخواهد به نوعی از انجام اصلاحات سیاسی که پادشاه جدید وعده آن را داده بود شانه خالی کرده و با تهییج احساسات ملی مردم مسئله مردم سالاری را به فراموشی بسپارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در گزارش همکارم احمد رفعت شنیدید که انتخابات مجلس نمایندگان مراکش امروز برگزار می شود و برگزار شده است. این انتخابات با شرکت احزاب مخالف دولت برگزار شده و اولین انتخابات آزاد در تاریخ مراکش به شمار می آید. به گزارش همکارم فریده رهبر، در این انتخابات بیش از 20 حزب شرکت دارند.
انتخابات مجلس قانونگذاری مراکش از بامداد جمعه در بیش از 37 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور برگزار گردید. آخرین انتخابات مجلس مراکش در سال 1997 برگزار گردید که در آن حزب اتحاد سوسیالیستی به رهبری عبدالرحمن یوسفی نخست وزیر کنونی مراکش اکثریت آرا را به دست آورد. در انتخابات مجلس مراکش 26 حزب این کشور فهرست نامزدهای خود را به طور گروهی معرفی می کنند. رای دهندگان نیز به طور یکجا به فهرست حزب مورد نظر خود رای می دهند. بیش از 14 میلیون نفر برای دادن رای در انتخابات مجلس مراکش ثبت نام کردند. احزاب شرکت کننده در این انتخابات توافق کردند که در دور آینده مجلس مراکش 30 کرسی از 325 کرسی این مجلس را به نمایندگان زن اختصاص دهند. در حال حاضر زنان کمتر از 20 کرسی در این مجلس را در اختیار دارند. پاره ای از احزاب و سازمان‌های اسلامی مراکش اعلام کردند که از شرکت در انتخابات امروز خودداری می‌کنند، اما حزب اسلامی عدالت و توسعه که دارای 14 کرسی در مجلس مراکش است امیدوار است که کرسی‌های بیشتری را در انتخابات روز جمعه به دست بیاورد. ملک محمد ششم پادشاه مراکش تأکید کرده است که انتخابات مجلس این کشور در آزادی کامل برگزار می‌گردد. عبدالرحمن یوسفی نخست وزیر مراکش نیز به احزاب مخالف دولت خود که در انتخابات روز جمعه شرکت کردند اطمینان داده است شمارش آرای به دست آمده در انتخابات با نظارت هیئت‌های مستقل و بدون اعمال نظر دولت وی انجام خواهد شد. نتیجه این انتخابات قرار است در آغاز هفته آینده اعلام شود. انتخابات مجلس مراکش در حالی برگزار می‌گردد که یک روز پیش از آن محاکمه گروهی از اعضای مراکشی و سعودی شبکه القاعده در این کشور از سر گرفته شده است. محاکمه این افراد که در ماه ژوئن گذشته آغاز شده بود پس از دو هفته متوقف گردید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه امشب رادیو آزادی، کامران فانی کتابشناس در تهران به معرفی کتابی تازه می‌پردازد. دکتر مهرانگیز کار حقوقدان برنامه ویژه امشب را در پیوند با جامعه مدنی و حقوق بشر دارد و گزارش علمی ما به موضوع زلزله و عدم امکان پیشبینی آن می‌پردازد. گزارش خواهیم داشت از نمایشگاه نقاشی پسر معمر قذافی رهبر لیبی در روم و گفتگوی اختصاصی با سیف الاسلام قذافی نقاش. البته می‌کوشیم در روند برنامه امشب اگر گزارش مهمی از رویدادهای سیاسی جهان هم دریافت کنیم با آگاهی شما برسانیم.